قدم اول است برادران من، این قدم آخر نیست، قدم آخر.
والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون.
تلاوت قرآن با صوت خوش، با آداب که شیوه خاصی دارد، موسیقی خاصی دارد، روش خاصی دارد، اینها چیزای لازمی است، اینا انسان رو نزدیک میکنند.
این من فی ذلک لعبره،
اما این کافی نیست.
انا قیم الدین ولا تتفرقوا فیه.
مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن، دوری از قرآن، از قرآن.
با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه گوش می سپاریم با صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی آرزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر شما که همینک به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته اید. موضوع بحث ما زیبا زندگی کردن بود و این که انسان چگونه میتواند رفتارهای خود را به لباس و ردای زیبایی بیاراید و اون را شایسته پذیرش و قبول و باریافتن به درگاه ایزد متعال و زیبای مطلق بسازد و چگونه میتواند رفتار و اعمال خیش را به صورت زشت در بیاورد. در کلام از امام علی علیه السلام زیبایی عبادت را بیان کردیم که خشوع است. زیبایی ریاست را بیان کردیم که گفتیم عفو و گذشت و بخشندگی است. زیبایی علم را بیان کردیم که گفتیم حلم است و بردباری. یکی دیگر از اون رفتارهایی که در مسیر زندگی برای انسان ممکن است پیش بیاید ملک است و شاهنشاهی و حکومت داشتن بر دیگران. امام در این زمینه می‌فرماید حاکمان بر دو گوستن، حاکمان عادل و حاکمان جبار و حاکمان ظالم. اونهایی که به حکومت میرسن و بر مردمی و بر کشوری فرمان روا میشون، اگر اونها ظالم باشن و جائر باشن، هم خود اون حاکم چهره زشت دارد در عالم واقع و عند الله و در نزد ملکوتیان، و هم کشوری او کشور زشت دیده می شود. ولی در برابر اون حاکمی و فرمانروایی که عادل است، چه بسا ممکن است اون حاکم و فرمانروا مؤمن هم نباشد و در تعریف ایمانی ما مسلمانان نگنجد، ولی عدالت پیشه باشد و عدالت گستر باشد، هم در رفتار خیش، هم در جعل قوانین و هم در اجرای قوانین عدالت رو رفتار کند، حقوق انسانها و رعیت رو ضایع نکند. این حاکم هم در چهره ملکوتی خیش زیبا دیده می شود و کشور او در عالم معنا کشور زیبا و آراسته دیده می شود و هم در نظر عرف و در نظر انسانها و در نظر سایر انسان‌هایی که در این کره زمین زندگی می‌کنند و نسبت در نظر سایر مجامع سیاسی زیبا دیده می‌شود. اونگهی که عدالت را، عدالت یعنی رعایت حقوق همه کسانی که در اون کشور و در اون جامعه به عنوان شهروند زندگی می‌کنند، اگر این گروه‌ها از عدالت حاکم برخوردار باشند و اون حاکم به عدالت فرمان براند، همه جهانیان او را تحسین می کنند و جامعه او را به عنوان ضرب المثل یاد می کنند و به هم دیگر می گویند فلان کشور را دیده اید چگونه عدالت برقرار است و چگونه قوانین به صورت درست اجرا می شود. همان گونه که کشور ظالم به عنوان الگوی بدی برای انسانها زبان زد می شود، کشور عادل نیز به عنوان الگوی نیکی و به عنوان الگوی زیبایی در نظر دیگران ضرب المثل می شود و نقل سخنها و زبانها می شود. و این سخنی است که امام علی علیه السلام بر او تکیه می کند و می فرماید زین الملک العدل، زینت فرمان روایی عدالت است. اگر عدالت نبود اون فرمان روایی از زیبایی بهرمند نیست بلکه زشت است. بنابراین خود حکومت و حاکم بودن با اینکه در نظر ما انسانها مقام والایی به نظر می رسد، ولی می تواند همین مقام والا به اندازه بزرگ بودن خود زشت هم دیده شود و هیولایی باشد، ولی همان مقام می تواند به صورت بسیار زیبا و آراسته ای نیز دیده شود و اون زمانی است که به عدالت آراسته شود. چه بسا مخاطبان و شنوندگان ما حقیقت این مطلب را بیش از من درک کنند که چگونه یک حاکم میتواند زیبا دیده شود و چگونه میتواند نازیبا و زشت دیده شود و زشتی و زیبایی او در گرو عملکرد عادلانه و ظالمانه اوست. اللهم صل علی محمد و
لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روز دیگر و فرصت دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضوء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن.
ساعت 4، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهوری ترکمنستان تعمیق هرچه بیشتر روابط را کاملا به نفع هر دو کشور دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط را کاملا به نفع هر دو کشور دانستند و گفتند که سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با کشورهای همسایه است و این سیاست کاملا درست است. ایشان با تاکید بر این که لازمه عبور از موانع منوط به عزم و اراده جدی دو کشور برای گسترش روابط است افزودند، البته روابط دوستانه میان ایران و ترکمنستان مخالفینی در سطح منطقه و بین الملل دارد، ولی باید بر موانع فائق آمد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند باید کمیسیون همکاری‌های مشترک میان دو کشور به صورت جدی فعال باشد و با پیگیری مستمر توافق‌ها به سرانجام برسد. در این دیدار که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان گفت اولویت دولت ترکمنستان گسترش روابط با همسایگان است و تلاش داریم با توجه به اسناد همکاری که امروز امضا شد روابط خوب دو کشور را در حوزه‌های مختلف به ویژه گاز، برق و حمل و نقل کالا و همچنین اجرای طرح‌های بزرگ بیش از پیش تحکیم بخشیم. رئیس جمهوری ترکمنستان با اشاره به 30 سالگرد روابط دو کشور خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت از طرف خود و همچنین ملت ترکمنستان از جناب عالی به دلیل حمایت‌های همیشگی از تعمیق روابط ایران و ترکمنستان تشکر و قدردانی می‌کنم. تحولات افغانستان. بیش از 100 نفر از مقامات و مسئولان دولت سابق افغانستان از طریق کمیسیون تماس دولت طالبان به این کشور بازگشتند. کمیسیون تماس دولت موقت طالبان با شخصیت‌های افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد که از زمان آغاز به کار این کمیسیون تا کنون بیش از 100 نفر از مقامات و مسئولان پیشین دولت افغانستان به این کشور بازگشتند و 10 نفر دیگر نیز برگه‌های بازگشتی را دریافت کردند. کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغانستان روز دوشنبه نیز اعلام کرده بود در ادامه روند فعالیت این کمیسیون جنرال محمد انور کوهستانی رئیس سابق امور پشتیبانی وزارت داخله و محمد صدیق چکری وزیر سابق حج و اوقاف افغانستان به این کشور بازگشتند. پیش از این نیز شهاب الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس دولت طالبان در نشست تاکید کرده بود هیئت حاکمه افغانستان امنیت جانی و مالی مقامات دولت سابق که به این کشور باز می‌گردند را تضمین می‌کند و درخواست‌های مشروع آنها را نیز خواهد پذیرفت. طالبان همچنین تاکید کرد با در نظر داشت استعدادها، توانایی‌ها و تعهد کسانی که به افغانستان برمی‌گردند از توانایی‌های آنها استفاده خواهد شد. تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه لاهور با وزارت ستامه طالبان برای ارائه تسهیلات و شفاخانه‌هایی که از طرف پاکستان در افغانستان ساخته شدند امضا شد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
دانشگاه لاهور نیازمندی‌های مسلکی و تکنیکی برخی از شفاخانه‌های افغانستان را برطرف می‌سازد. تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت ستامه حکومت موقت طالبان و سفارت پاکستان به امضا رسید که به موجب این توافق‌نامه دانشگاه لاهور به شفاخانه‌هایی که از سوی پاکستان اعمار یا وعده تمویل داده شده بود در بخش‌های صحی، تکنیکی، مسلکی، مالی، ادویه و تجهیزات همکاری صورت می‌گیرد. بر پایه این توافق‌نامه شفاخانه علی جناح در شهر کابل پایتخت افغانستان به شفاخانه تدریسی ارتقا داده شده و ماهانه مشکلات شفاخانه ها در افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و سوی دانشگاه لاهور برطرف می گردد. دکتر قلندر هبات سرپرست وزارت ستامه حکومت موقت طالبان در خصوص همکاری های اقتصادی، مسلکی و ارتقای ظرفیت دکتران شفاخانه های ذکر شده از جمله شفاخانه علی جناح روشنی انداخته گفت
بلکه دا دی یونیورسٹی اف لاهور دی یو حیات چې دا ترغله دا وړي چې په افغانستان کې د پاکستان مربوطه چې کوم شفاخانه دی هغه ک علی جناح سپتال ده ک امین الله خان دی لوګر سپتال ده او کدار کم د نشتر دی ګردو سپتال یا دی پښتورګو سپتال چې په جلال آباد کې واقع ده وارد چې په اقتصادي ډول باندې په مسلکي ډول باندې ارتقای ظرفیت په توګه باندې دوی د موږ د اشرف خاني سپورټ کې د دې لپاره موږ نن یو خط یا مکتوب سره ساین کړو یا د ساتم کړو چې په آینده کې به انشاءالله په دې باندې موږ مخته سره ځو.
همچنان احمد منصور خان سفیر پاکستان در کابل از تربیت و ارتقای ظرفیت دکتران از سوی دانشگاه لاهور اطمینان داد. بر پایه توافقنامه صورت گرفته پاکستان متعهد به پرداخت معاش دکتران شفاخانه‌های ذکر شده گردیده و یک تیم از دانشگاه لاهور وارد کابل گردید و توافقنامه در عرصه‌های مختلف با وزارت صحت عامه و بیمارستان علی جناح کابل به امضا رسید. این همکاری ها در حال وعده داده شده است که افغانستان شدیداً نیازمند همکاری های صحی در بخش های مختلف می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل.
فرمانده پلیس تخار از تشکیل کمیسیون امور امنیتی برای تصفیه صفوف نیروهای نظامی طالبان در این ولایت خبر داد. سمیع خاوری خبرنگار دیگر ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می دهد.
حکومت سرپرست طالبان در تخار این روزها کار برای تصفیه صفوفشان مخصوصا بخش نظامی را افزایش داده اند. بعد از اینکه کاربران دنیای مجازی بگونه گسترده از اختلاف میان جنای حقانی و برادر در رسانه ها نبشتند، کاری تصفیه صفوف از سوی مسئولین ردی اول در ولایت های شمال شرقی بیشتر شده است. حبیب الله شاکر فرمانده پلیس تخار که چندی قبل به ولسوالی های بنگی و اشکمش سفر نموده بود تا کمیسیون تصفیه صفوف را ایجاد کند، اکنون با جمعی از مسئولین بلندپایه این ولایت به ولسوالی های ماورای کوکچه رفته و کمیسیون امور امنیتی را برای تصفیه صفوف نیروهای نظامی در این ولسوالی ها ایجاد کرده است. آقای شاکر فرمانده پلیس تخار در نشستی که بابت ایجاد کمیسیون امور امنیتی برای تصفیه صفوف در ولسوالی خواجه‌غار برگزار شده بود گفت اولین و مهمترین کار کمیسیون امور امنیتی تأمین امنیت و آوردن آرامش برای مردم است. او افزود در هر نقطه این ولسوالی به کوچکترین مشکل مردم از هر راهی ممکن باید رسیدگی صورت گیرد و از نیروهای موجود در این ولسوالی خواست که برای امنیت و آرامش مردم جدا توجه داشته باشند.
اولین و مهمترین کار کمیسیون امنیتی تأمین امنیت است. برای تأمین امنیت متوجه باش، اگر در یک قریه یا در یک کوه یا در یک دره اندکترین مشکل امنیتی پیدا میشه باید عاجلا او فورا اقدام شوند.
قاری امین الله طیب فرمانده لوای هفت سرحدی در تخار که در این سفر فرمانده پلیس این ولایت را همراهی میکرد گفت مردم هسته واقعی یک نظام را شکل میدهند و باید با آنها همکاری گردد. آقای طیب از مسئولین محلی خواست که در کنار باشندگان این ولسوالی قرار گرفته و برای داشتن یک حکومت منظم هر ازگاه دیدگاه اونها را بشنوند. اشتراک کنندگان این برنامه میگویند اگر طالبان برای آرامش و امنیت مردم تلاش نکنند و به آنچه لازم است احترام نگذارند، قربانی 20 سالی این گروه به هدر می رود.
اگر ما و شما در باره راسخ و محکم نباشیم، در باره ما و شما گام مثبت بر نداریم، پس در آینده اینمی قربانی ها، اینمی زحمت هایی که ملت افغانستان دیده، مجاهدین افغانستان اینمی زحماتی را کشیده، همهش به هدر می رود.
اکنون جدا از اختلاف میان تنها فرماندهی هزارتبار در شمال افغانستان با طالبان، آیا واقعا اختلاف بزرگتر دیگر میان جنای حقانی و برادر در حکومت نوپای طالبان وجود دارد؟ سرعت بخشیدن کار به ایجاد کمیسیون امور امنیتی برای تصفیه صفوف نیروهای نظامی طالبان چی پیوندی به این اختلافات دارد؟ انصارالله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار در پاسخ به این پرسش ها می گوید هیچ نوع اختلاف میان رهبران حکومت طالبان وجود ندارد. او می افزاید امارت اسلامی زیر یک پرچم اداره می شود و همه برای پیشبرد یک حکومت منظم دیدگاه واحد دارند. این در حالی است که چند قبل کمیسیون امور امنیتی برای تصفیه صفوف نیروهای نظامی در ولایت بدخشان نیز انجام شده بود که اکنون برخی از ولسوالی های ولایت تخار همچنان شاهد ایجاد آن می باشد. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر به عنوان راهگشای مسائل این کشور تاکید کرد. سید حسن حسینی رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان گفت دولت طالبان یک حکومت تک حزبی و تک قومی است که این وضعیت باعث بحران سیاسی شده و بهترین راه برای برون رفت از این بحران و دیگر مسائل از جمله مشکلات اقتصادی تشکیل دولت فراگیر است. حسینی افزود در حکومت افغانستان نمایندگان تمام اقوام و مذاهب باید حضور داشته باشند و تشکیل چنین حکومتی هم خواست ملت افغانستان و هم جامعه جهانی است. با وجود گذشت 10 ماه از تشکیل دولت طالبان در افغانستان، هنوز هیچ کشوری و نهاد بین المللی این دولت را به رسمیت نشناخته است. تامین حقوق اساسی زنان و بازگشایی کامل مکاتب دخترانه، استفاده نشدن خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر و تشکیل دولت فراگیر در این کشور از پیش شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان است. اندیشکده شورای اتلانتیک اعلام کرد درآمدهای ایران از صادرات نفت با وجود تحریم‌های کنونی روز بر روز افزایش می‌یابد که گویای این واقعیت است که تحریم‌های آمریکا علیه تهران بی‌تأثیر بوده است. یکی از مهمترین اهداف واشنگتن از زمان اعمال تحریم‌های یک جانبه ضد ایران که در نوامبر 2018 با عنوان فشار حداکثری به اجرا درآمد، توقف صادرات نفتی ایران بوده است. با این حال دولت ترامپ نتوانست در این زمینه به موفقیت قابل توجهی دست یابد و صادرات نفتی و نیز فرآورده‌های نفتی با وجود کاهش حجم آن اما همچنان به شیوه‌های مختلف جریان یافت. این وضعیت در دوره ریاست جمهوری جو بایدن نیز تداوم یافته و تهران توانسته در سایه اقدامات هوشمندانه و با اتخاذ تدابیر مناسب ضمن افزایش ظرفیت تولید انرژی خود به موفقیت‌های چشمگیری در زمینه صادرات نفتی و فرآورده‌های نفتی دست پیدا کند. با گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری فارس، اندیشکده شورای اتلانتیک در جدیدترین گزارش خود تاکید کرد مفهوم فشار حداکثری دوران ترامپ در دنیایی که کمبود نفت وجود دارد و دولت‌ها به دنبال دور زدن تحریم‌ها هستند دیگر هیچ کاربردی ندارد. در ادامه این گزارش با اشاره به بی‌تأثیر بودن تحریم‌ها علیه ایران آمده است که جمهوری اسلامی ایران نه تنها در دور زدن تحریم‌ها مهارت دارد، بلکه جنگ اوکراین ائتلاف تحریم شدگان از جمله روسیه و چین را که مایل به سرپیچی از تهدیدات آمریکا هستند نیز بیشتر کرده است. بنابر اعلام شورای اتلانتیک، دولت بایدن با توجه به قیمت بالای پترول تمایل به اعمال فشار بیشتر علیه ایران را ندارد. بر اساس این گزارش همسایگان عرب ایران در آن سوی خلیج فارس نیز نمی‌خواهند خود را درگیر ایران کنند و به نظر می‌رسد که آنها تمایلی به اجرای تحریم علیه ایران ندارند. نیروهای سازمان هشت شبی عراق با انجام عملیات گسترده در مناطق حضور و تحرک بقایای گروه تروریستی داعش در ولایت دیاله در شرق این کشور، اردوگاه‌ها و مخفیگاه‌های آنها را منهدم کردند. با وجود شکست داعش در عراق، همچنان بقایای این گروه تروریستی در بخشی از این کشور از جمله بغداد پایتخت و ولایات دیاله، نینوا، صلاح الدین، کرکوک و الانبار هر از گاهی با استفاده از اصل غافلگیری دست به تحرک و انجام عملیات‌های تروریستی کور علیه شهروندان و نظامیان عراقی می‌زنند. نیروهای هشت شبی امروز در چارچوب عملیات پاکسازی مناطق حیل عظیم در دیاله، پناهگاه‌های گروه جنایتکار داعش را پاکسازی و منهدم کردند. سازمان هشت شبی با انتشار بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد نیروهای تیپ 22 هشت شبی امروز در چارچوب عملیات نظامی مخفیگاه‌های بقایای داعش در منطقه المیته در ناحیه العظیم ولایت دیاله را منهدم کردند. این مخفیگاه‌ها متشکل از چندین رشته کانال و محل بود که داعش از آنها برای عملیات آموزش و اختفای تروریست ها استفاده می‌کرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان. وقت شما بخیر.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
Thank you. گرتی باره در کوی آمار گردن نهادی مل حکم لله عاشق چناری حبیبم گر بس خواهی خون بایدت خورد حبیبم درگاه و بیگاه عاشق چنانی حبیبم گر بس خواهی خون بایدت خود طبیبم درگاه و بیگاه جانا چه گویم شرح فراغت شرف فراغت چشمی و صد نم حبیبم جانی و صد آب چشمی و صد نم حبیبم جانی و صد آب
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. استعفای نمایندگان جریان صدر از پارلمان عراق، زد و خورد نمایندگان در کنست اسرائیل و گزارش شورای حقوق بشر درباره جنایت‌های اسرائیل ضد فلسطینی‌ها. در پی دستور مقتدا صدر، رهبر جریان صدر عراق، همه نمایندگان این جریان استعفای خود از نمایندگی در پارلمان عراق را امضا کردند. جریان صدر در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد همه نمایندگان جریان صدر بدون استثناء در حنانه دفتر مقتدا صدر در نجف استعفایشان را امضا کردند. در این بیانیه آمده است این اقدام به دستور مقتدا صدر صورت گرفت. رهبر جریان صدر عصر پنجشنبه در اظهارات تلویزیونی گفت ماندن فراکسیون صدر مانعی در برابر تشکیل دولت بوده، پس تمامی نمایندگان فراکسیون آماده استعفا هستند. انتخابات پارلمانی عراق اکتبر 2021 برگزار شد. 8 ماه از انتخابات می گذرد و با گذر زمان نه تنها بن‌بست سیاسی در این کشور روند کاهشی پیدا نکرد، بلکه حتی شدیدتر نیز شده است. در پارلمان فعلی عراق جریان صدر با 73 کرسی بیشترین کرسی‌های پارلمان 329 نفری را در اختیار دارد. به همین دلیل نیز مقتدا صدر، رهبر جریان صدر عراق، این جریان را اصلی‌ترین جریان سیاسی فعلی عراق می‌داند و در عین حال معتقد است این جریان است که باید تعیین کند چه دولتی در عراق تشکیل و چه شخصی به خصوص برای پست وزیری معرفی شود. صدر روز پنجشنبه گذشته با نمایندگان این جریان در پارلمان دستور داد از پارلمان استعفا دهند و اعلام کرد اکثریت برای ماست نه دیگری، من در دولت توافق شرکت نخواهم کرد. صدر پیش از این نیز 2 اقدام در واکنش به بن‌بست سیاسی موجود در این کشور انجام داده بود. آخرین بار در 15 ماه می بلوک صدر اعلام کرد که جنبش آنها نتوانسته است در تشکیل یک دولت موفق شود و گفت که این جریان با وجود داشتن کرسی بیشتر در پارلمان نقش اپوزیسیون را ایفا خواهد کرد تا راه برای دیگر احزاب باز شود. پیش از آن هم در 31 مارچ صدر خروج خود را از مذاکرات انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت اعلام کرده بود. اکنون نیز پس از تداوم بن‌بست سیاسی صدر از نمایندگان این جریان خواست از پارلمان استعفا دهند. شبکه المیادین در گزارشی نوشت این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که پارلمان نتوانست دولت تشکیل دهد. عراق از فردای تعیین نتایج انتخابات هنوز نتوانسته است که برای تشکیل یک دولت با توافق برسد و این بن‌بست سیاسی عراق را در بلا تکلیفی نگه داشته است. ائتلاف کابینه رژیم صهیونیستی با نخست وزیر نفتالی بنت شامگاه دوشنبه طرحی را برای تمدید اعمال شدن قوانین این رژیم بر شهرک نشینان صهیونیست در مناطقی از کرانه باختری به صحنه کنست آورده بود. این طرح اما به دلیل مخالفت احزاب اپوزیسیون و همچنین دو نماینده عرب از حزب لیست مشترک اعراب که در ائتلاف کابینه بنت حضور دارند رأی نیاورد. همزمان با شکست ائتلاف کابینه رژیم صهیونیستی در تصویب طرحی مهم در کنست و درخواست احزاب اپوزیسیون از نخست وزیر این رژیم برای استعفا، چند نماینده صهیونیست با هم درگیر شدند. بنیامین نتانیاهو رئیس حزب لیکود و رهبر احزاب مخالف کابینه در کنست با درخواست از بنت برای استعفا گفت: بنت به خانه برگرد، ماجرا تمام شده است. متان سیدی سخنگوی نفتالی بنت و مشاور رسانه‌ای وی نیز روز دوشنبه استعفای خود را از سمتش اعلام کرد. این چهارمین استعفا میان کارمندان ارشد دفتر نفتالی بنت طی هفته‌های اخیر است. با این رخداد فشارها بر کابینه بنت افزایش یافته و همچنین احتمال فروپاشی کابینه نیز بیشتر شده است. از یک سو مخالفان کابینه بنت با رهبری بنیامین نتانیاهو هنوز خود را زخم خورده توطئه راستگرایان در ائتلاف با چپها، اعراب و سکولارها می دانند. نتانیاهو در یک سال گذشته بارها برای فروپاشی کابینه بنت تلاش کرد و اساساً مهمترین هدف خود را نیز در همین راستا تعیین کرد. مخالفت نتانیاهو و متحدان آن با طرح حمایت از شهرک نشینان بیش از آن که ناشی از مخالفت با طرح باشد برای به شکست کشاندن و بحرانسازی علیه کابینه بنت انجام شد. از سوی دیگر اعراب عضو کابینه بنت نیز با طرح حمایتی کابینه از شهرک نشینان رأی منفی دادند و در کنار مخالفان کابینه قرار گرفتند. اعراب کابینه بنت پیش از این هم نارضایتی خود را از سیاست کابینه ضد اعراب اعلام کرده و هشدار داده بودند که از کابینه خارج خواهند شد و زمینه فروپاشی کابینه را فراهم خواهند کرد. اقدام اعراب کابینه ثابت کرد که کابینه بنت آشکارا شکننده است و آنچه سبب شکل گیری آن شده صرفا مخالفت با بنیامین نتانیاهو بود و اکنون این فاکتور در حال از دست دادن کار کرده خود است.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری.
یکی دیگر از رخدادهای هفته گذشته در منطقه غرب آسیا سفر نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امارات و دیدار وی با محمد بن زاید بود. یک سال از نخست وزیری نفتالی بنت در اراضی اشغالی می‌گذرد. نفتالی بنت نخستین بار دسامبر گذشته به عنوان اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ابوظبی سفر و با محمد بن زاید ولیعهد وقت و رئیس فعلی امارات دیدار و گفتگو کرد. این دومین سفر بنت با ابوظبی و سومین دیدار وی با محمد بن زاید بود که در ابوظبی و یک دیدار آن در قاهره انجام شد. این سفر در شرایطی انجام شد که در ماه گذشته میلادی نیز اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی و امارات عربی متحده سفر کرده بود. منابع خبری گزارش دادند محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی و نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل درباره همکاری دو جانبه به ویژه همکاری در بخش سرمایه گذاری، اقتصادی و امنیت غذایی رایزنی کردند. بنت در این دیدار نسبت به تقویت همکاری مشترک با امارات و توسعه همکاری بین دو طرف طی مرحله آتی ابراز امیدواری کرد. نکته مهم این است که سفر مذکور یک روز پس از صدور قطعنامه ضد ایرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام گرفته است. در همین حال سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی گفت در این گفتگوی دو جانبه بنت با طور ویژه درباره آخرین قطعنامه ضد ایرانی آژانس انرژی اتمی با طرف اماراتی گفتگو کرد. نکته دیگر این است که سفر بنت با ابوظبی در حالی انجام شد که کابینه وی در متزلزل ترین شرایط قرار دارد و حتی از دید تحلیلگران صهیونیستی به زودی از اکثریت افتاده و اسرائیل بار دیگر باید شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی باشد. بنت در چنین شرایطی با امارات سفر کرد تا این پیام را به منتقدان و مخالفان داخلی منتقل کند که تحت تأثیر رخداد سه‌شنبه گذشته کنست قرار نگرفته است. Thank you. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. و اما در ادامه بررسی مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته خدمتتان عرض کنیم که کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته گذشته در گزارشی اسرائیل را عامل اصلی تنش و درگیری با فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی معرفی کرد. این کمیسیون بین المللی سال گذشته از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مأموریت یافت تا از 13 اپریل 2021 تحقیقات خود را درباره موارد نقض حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل آغاز کند. در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است شهرک سازی‌ها، تبعیض علیه فلسطینی‌ها، اعمال خشونت از طرف شهرک نشینان صهیونیست، محاصره غزه و مجازات نشدن رژیم صهیونیستی در مقابل جنایت‌ها علیه فلسطینی‌ها از علل اصلی افزایش درگیری میان این رژیم و فلسطینی‌هاست. اکثر کارشناسان غرب و آسیا می‌گویند فشار روی فلسطینیان در چند ماه گذشته استمرار داشته است. این که چرا دعوت میکنم تحلیلی بشنوید از محمد رضا مرادی کارشناس ارشد غرب آسیا.
توازن قدرت یا معادلات قدرت در فلسطین دچار یک تغییراتی شده. این تغییرات هم در سالهای اخیر به تدریج شروع شده و در سال گذشته با عملیات سیف القدس به نقطه اوج خود رسید. امسال در آستانه ماه مبارک رمضان باز دوباره شاهد نقاط عطفی بودیم. شاید برای نخستین بار بود که طی 5 عملیات استشهادی در داخل سرزمین‌های اشغالی 1948 ما شاهد بودیم که در 5 عملیات استشهادی بیش از 15 صهیونیست کشته شدند. و اهمیت این موضوع در چیه؟ تا پیش از این عملیات‌های استشهادی یا در کرانه باختری انجام می‌گرفت یا در مرز نوار غزه. امسال در واقع جزء معدود دفعاتی بود که این عملیات‌ها در داخل سرزمین‌های اشغالی بود، یعنی نیروهای مقاومت توانستن از لایه‌های امنیتی و اون حصارهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل عبور کنن و خود را به نزدیکی‌های تل آویو و حتی شهرهای خیلی چسبیده به تل آویو برسونن و عملیات‌های خود را انجام بدن. و نکته جالب توجه اینه که حتی بعد از ساعت‌ها از گذشت عملیات استشهادی نیروهای اسرائیلی موفق به دستگیری عاملان عملیات ها نشدند و این یک رسوایی بزرگی بود، به طوری که خیلی از رسانه ها و حتی اپوزیسیون خواستار استعفای نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل شدند، چرا که یک شکست بزرگ بود. این یک نکته. نکته دوم بحث عملیات سیف القدس در سال گذشته بود. در سال گذشته شهر اللد جز شهرهای عرب نشین داخل اسرائیل، یعنی عرب هایی که از سال 1948 در داخل سرزمین های اشغالی ماندگار شدند و به نوعی در واقع در داخل اسرائیل دارن زندگی میکنن. اسرائیل تصور میکرد بعد 74 سالی که از گذشت کشور جعلی خودشون میگذره و رژیم جعلیشون میگذره، این عرب ها انگیزه مقاومت رو از دست دادن. اما با شروع عملیات سیف القدس اینا شروع به تظاهرات کردن و یک بحران برای اسرائیل به وجود اومد. از اون زمان نیروهای مقاومت داره یک روحیه بسیار در واقع مضاعف شدن و به همین دلیل میبینیم که امسال نه تنها با گذشتن از رمضان داغ فلسطین این در واقع درگیری ها تموم نشد، بلکه روز به روز داره این درگیری ها تشدید میشه. و همونطوری که در زمینه فشار بر زندانیان شما اشاره کردین، این زندانیان الان یک نوع ابزار فشار برای اسرائیل تبدیل شده. در داخل زندان‌های اسرائیل بیش از 4500 اسیر فلسطینی در الان محبوسه. این اسرا به زعم اسرائیل میتونه یک نقطه برنده و یک برگ برنده برای اسرائیل باشه که به این اسرا فشار وارد کنه که و باعث تضعیف رویه مقاومت بشه. اما این مسئله تا الان به نتیجه مناسب و دلخواه برای اسرائیل نرسیده. اسرائیل حالا از یه ابزار دیگه‌ای داره استفاده میکنه. اون ابزار تحویل ندادن پیکر شهدای فلسطینه.
با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
می بخشین من متوجه نمیشم که شما چی می خواهید.
من چیز می توانست عوض شود. اگر تو عهد نمی
شکستی.
چند وقت می شه و شما فکر می کنم. حتی شب. شاید خواهم می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شاهلیر قسمت اول، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. داستان شاهلیر یکی از برجسته‌ترین متون ادبیات کلاسیک است. میتوان گفت شاهلیر شاهکار شکسپیر نویسنده این اثر میباشد. ما در این داستان با عشق، خیانت و صداقت مواجه هستیم. شاهلیر پادشاه انگلستان بود که املاک زیادی داشت. هنگامی که او به سن پیری رسید، تصمیم گرفت اموالش را بین سه دخترش تقسیم کند.
پدر دیر کرده است. مدتی می شود در این تالار منتظرش هستیم.
بزودی خواهد آمد. پریشان نباش.
سرورم قصد دارند موضوع مهمی را با خودتان در میان بگذارند.
حتما امر مهمی پیش آمده است.
همینطور است.
همینک سرورم وارد می شوند. پادشاه آمدند.
درود بر سرورم.
سرورم، همان طور که گفته بودید، دخترانتان به همراه شوهرانشان در خدمت شما می باشند. پادشاه فرانسه نیز در اتاق دیگر انتظار شما را می کشد سرورم.
بسیار خوب، من مدت هاست که در مورد این تصمیم فکر کردم. به خوبی می دانید که من پیر شدم و پسری هم ندارم. تنها دارایی من شما دختران من هستید. می خواهم همه اموال خود را بین شما سه تن تقسیم کنم. خواهش میکنم به حرف من گوش کنید. خواهش میکنم، چیزی به مرگ من نمانده است.
نگویی پدر جان.
دوست دارم در این روزهای آخر عمر در آرامش و آسایش و دور از حکومت داری زندگی کنم و با خیال آسوده بمیرم.
نفرمایید.
سرورم، این حرف ها رو نزنید. با این سخنانتان قلب من رو با آتش میکشه.
تشکر دختر مهربانم. حال بگو بدانم چقدر پدرت را دوست داری.
سرورم، بیشتر از آن چی که فکرش را بکنید. محبت و عشق شما تمام قلب من را تسخیر کرده است. من شما را بیش از هر چیز در این دنیا دوست دارم، حتی بیشتر از آزادی. شما در قلب من یگانه موجودی هستید که زندگی می کند سرورم.
میبینی وزیر، میبینی حرفای دخترم را شنیدی؟
آری سرورم، شنیدم.
یک سوم تمام اموالم را به دخترم ماری و شوهرش ادموند میبخشم.
از لطف شما سپاسگزارم سرورم.
عمرتان دراز با سرورم.
خب دخترم آنا، تو چقدر پدرت را دوست داری؟
پدر جان، عشق من به شما کمتر از خواهرم نیست. من شما را به قدر زندگی، به قدر تمام نفسهایی که میکشم دوست دارم. محبت شما مرا تسخیر کرده. شما تمام خواسته من از دنیا هستید. من از دنیا چیزی جز شما نمیخواهم.
آفرین دخترم، آفرین دخترم. یک سوم اموالم را به نام آنا و شوهرش مایکل میکنم. شما هر دو فرمان روای آن سرزمین خواهید بود. خب میرسیم به دختر کوچکترم، کوردلیای عزیز من، دختر کوچک و زیبای من. تو نیز حرف بزن تا پدرت را شاد کنی. چیزی بگو دخترم تا به تو بیشتر ببخشم.
پدر جان، من همچون خواهرانم زبان پرتملقی ندارم، پس حرفی هم برای گفتن ندارم.
عجب دختر شختبی. کردیلیای عزیز من، دخترکم، حال صحبت کن و بگو چقدر پدرت را دوست داری.
من طبق وظیفه هم شما را دوست دارم. شما مرا بزرگ کرده و به من محبت کردید. وظیفه من به عنوان فرزند ایجاب می کند شما را دوست داشته باشم و محبتتان را به شما بازگردانم، نه بیشتر.
فقط همین؟ فقط همین اندازه مرا دوست داری؟
بله پدر جان، من واقعیت را برایتان گفتم. اگر در قلب خواهرانم جز محبت شما نیست، پس چگونه به شوهر و فرزندانشان محبت می کنند؟ اصلا اگر کسی غیر از شما را دوست ندارند، چرا ازدواج کردند؟
خاموش باش گستاخ.
من نمی خواهم شما را فریب دهم پدر جان، برای همین واقعیت را می گویم.
خاموش، خاموش گستاخ. به تو هیچ چیزی نخواهد رسید. وزیر، وزیر.
بله سرورم.
این دختر را از ارث خود محروم میکنم، به او چیزی نخواهد رسید، هیچ چیز.
ولی سرورم، این دختر فقط با شما با صداقت حرف زد، چه گناه دیگری از او دیده اید سرورم؟
همان که گفتم.
باشد باشد.
دیگر هم حق ندارد در این قصر با من زندگی کند.
عجب،
او را به پادشاه فرانسه می بخشم تا با خود ببرد. برایم هم مهم نیست چه آینده ای دارد.
اما پدر جان.
بله پدر جان، امر امر شماست، همین کار را بکنید، حقش است. گستاخ.
پدر جان،
تصمیم عاقلانه است. سرورم اجازه بدهید، اکنون عصبانی هستید. خواهش می کنم بعداً در این باره تصمیم گیری کنید.
جناب وزیر خاموش باشید. شما دخالت نکنید. هر چه زودتر این دختر را از جلو چشمانم دور کنید. هیچ چیز با خود از این قصر نمی برد، هیچ مقامی هم ندارد، مانند یک رعیت فقیر. او را زودتر از اینجا ببرید. تو دیگر نه دعای مرا خواهی داشت، نه ثروت مرا، نه هیچ چیز دیگر.
سرورم، اجازه می دهید؟
آن دختر گستاخ را فرستادی؟
آره سرورم. آنچه
که خوب است، دیگر نمی خواهم حتی نامش را بشنوم.
سرورم، باید نکته ای را به شما گوش زد کنم، مرا ببخشید. وظیفه من این است مراقب باشم و خطاها را به شما نشان بدهم. وزیر هستم.
جناب وزیر، می خواهم تنها باشم.
سرورمان به سلامت باشند. دخترتون جز صداقت چیزی دیگر نگفت. آیا چون زبانی پرتملق، چون دیگر خواهرانش ندارد، با او این رفتار را میکنید؟ آن هم دختر مورد علاقه تان؟
گفتم دیگر نمیخواهم نامش را بشنوم.
نمیخواهم درباره او صحبت کنم.
مرا عفو کنید، اما سرورم، شما در حق دخترتان مرا عفو کنید، ظلم کردید.
خاموش باش.
باشد
مرد کبله، خودت هم زن پس اخراجی.
چه
اخراجی؟ همین که شنیدی، اخراجی. باید زودتر قصر رو ترک کنی، زودتر برو وسایلت رو جمع کن.
سرورم، اما من
10 روز فرصت داری. با تو 10 روز فرصت میدم تا این قصر رو ترک کنی، تمام حساب و کتاب هایی که ناتمام مانده اند را انجام بده و اینجا را ترک کن. هیچ وقت نمیخواهم ببینمت، نه تو نه کردلیا را.
بسیار خوب سرورم، هرچه شما بخواهید. من آنچرا که میبایست و شما گفتم، این که بپذیرید یا نه به عهده خودتان است سرورم.
از همه چیز خسته شدم، از تو، از آن دختری نمک نشناس.
بسیار خوب، همانطور که خواسته بودید قصر را به زودی ترک خواهم کرد. با اجازه سرورم، با اجازه.
شاهلیر بعد از وزیر بقیه افرادش را نیز مرخص کرد. قصر خالی شده بود. او تصمیم گرفته بود با دختر بزرگترش زندگی کند. او دیگر نه پادشاه بود و نه زمین و املاکی داشت. او نزد دختر بزرگش ماری رفت تا باقی عمرش را کنار او باشد. یک ماه بعد،
سلام بر بانوی زیبای من.
سلام ادموند.
چه شده؟ پدرت کجاست؟
میخواهی کجا باشد؟ دیگر تحمل ندارم ادموند، پدرم پیر و فرتوت شده است، دیوانه شده، امروز به شکار رفته است.
گمان من این است که بانویان، پدرت جنون دارد، مدام در کارهای من دخالت می کند. اگر زمام امور را به من سپرده است، پس حق ندارد اینقدر دخالت کند.
بسیار پر حرف شده. پدرم آبروی ما را در این سرزمین خواهد برد ادموند.
او مانع ترقی ماست.
آره همینطور است.
خاموش. آمد.
آمد.
سلام دخترم، بیا ببین برای شام چه شکار کرده.
آه خدای من، پدر، خواهش میکنم آن مرغ بیجان را به داخل نیاورید. نمیبینید خونش همه جا را آلوده میکند؟
دخترم، بگو خدمتکاران تمیز کنند، چه اهمیتی دارد؟
مشکل اینجاست که شما اهمیت خیلی چیزها را در نمیابید، سنتم بالا رفته است.
دلغک من کجاست؟ بگو دلغکم بیاید، زمان زیادی میشود مرا سرگرم نکرده، خیلی وقت است نخندیدم.
پدر، ما در این قصر دلغک نداریم.
دلغک مرا کجا فرستادی؟ او را به قصر بخوان.
ما کارهای مهمتر از دلغک داریم، باید با آنها برسیم. شما هم بهتر است بروید و استراحت کنید پدر جان.
استراحت؟ چرا؟ نمیبینی چقدر سر حال هستم؟ این پرنده را به تنهایی شکار کردم.
آه خدایا، پدر، من دیگر از دست شما به سطوح آمدم، مدام باید مراقب شما باشم. چرا چون دیگر پیرمردان گوشه ای آرام نمی نشینید؟ ها؟
ماری، من پادشاه هستم، چطور جرأت می کنی مرا پیرمرد خطاب کنی؟
شما دیگر پادشاه نیستی، چه دور یادتان رفته است؟
چه گفتی؟
اکنون من حاکم این سرزمین هستم، پس تا وقتی در خانه من زندگی می کنید باید به حرفهای من گوش کنید و از من اطاعت کنید.
چی می شنوم خدایا؟
ماری شما سخنی بگو.
پدر، شما باعث آزار ما هستید، رفتار شما ما را سرش